أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. چون امشب شب آخر این مجلس هست و مطالب زیادی باقی مونده، من ناچارم از مطالب با سرعت بیشتری عبور کنم. ان شاء الله شما هم همراهی می‌فرمایید و بتوانیم ان شاء الله اون نتیجه‌ای که مورد نظر خود اهل بیت هست ان شاء الله از این مجلس بگیریم. یه صلواتی عنایت کنید. اصل چهارمی که ما درباره اون سخن گفتیم و روابط اجتماعی، روابط بین انسان‌ها باید بر اون مبتنی بشود، اصل عفو و گذشت بود. درباره اهمیت عفو و گذشت و نقشی که در پیشرفت جامعه، تأثیری که در تکامل روحی انسان داره، مطالبی رو عرض کردیم. نکته مهمی که باید به اون تذکر داده شود این است که عفو و گذشت بر طبق نص آیه قرآن باید روش و پیشه انسان بشه، نه این که کسی حالا بگوید من یه بار، دو بار، سه بار در زندگی گذشت کردم. خداوند متعال به رسول گرامی اسلام امر می کند خذ العفو و امر بالمعروف. اخذ به عفو یعنی اینکه عفو و گذشت را پیشه خود بکند، این یک ملکه‌ای در وجود او بشود، اهل گذشت بشه. اون روایت رو دیشب من خوندم که از امام علی علیه السلام بود، فرمودند که قلت العفو من اقبح العیوب، کم گذشت کردن از زشت‌ترین عیب هاست. کسی که اهل گذشت نباشه که دیگه حسابش با کرام الکاتبین است. قلت العفو من اقبح العیوب، کم گذشت کردن از زشت‌ترین عیب هاست. پس اونی که مد نظر اهل بیته و خودشون هم بهش ملتزم بودند این بود که عفو را پیشه خود کرده بودند. امام صادق علیه السلام می فرماید مروتنا العفو عمن ظلمنا، اصلا مروت ما اهل بیت این است که از کسانی که به ما ستم می کنند در گذاریم. همینجا من به یک نکته اساسی تری هم اشاره کنم که این قانون، این اصل مثل همه اصول و قوانین استثناء هم داره. اینجور نیست که ما بگیم عفو را حتما باید در مورد همه داشته باشیم. بعضی افراد اهلیت و صلاحیت عفو ندارن، آدمی که از عفو و گذشت بخواد سوء استفاده بکند و با این گذشت جرأتش بیشتر بشه بر خطا، اونجا جای عفو و گذشت نیست. تو خود روایات داریم که آدمهای پست و لئیم که از عفو و گذشت شما سوء استفاده می کنند و بر خطا و اشتباه و ستمشون جری تر می شن، اینا اهلیت گذشت ندارن. یا مثلا کسی که فرض بفرمایید یک عرض به حضور شما جنایتی رو نه علیه یک فرد، علیه عموم مردم، علیه جامعه، یک ارعاب، یک عرض به حضور شما، مثلا فرض بفرمایید الان کسی رو که گرفتن عرض به حضور شما یه بم گذاشته توی جمعیت یه عده زیادی رو، خب اون حالا باید قصاص بشه، ده ها بارم قصاص بشه کمشه، اینجا دیگه جای عفو و گذشت نیست. این اشتباه نشه که کسی گمان کند که ما باید دایره عفو و گذشت رو انقدر توسعه بدهیم که حتی امنیت مردم هم مورد تهدید قرار بگیره. مطلبی که من باید سریعتر بهش بپردازم و انشاءالله وارد اصل پنجم بشم، آثاری است که عفو در جامعه داره. شاید 7-10 اثر در روایات برای گذشت ذکر شده. من ناچارم فقط فهرست اینها رو بیان کنم. اولین اثری که برای گذشت در روایات ذکر شده این است که گذشت به تقوا نزدیکتره. ببینید مثل عدل که فرمود اعدلوه و اقرب للتقوا، در مورد عفو هم داریم، عفو و گذشت به تقوا نزدیکتره، این به پرهیزگاری نزدیکتره، این موجب قرب به خداوند میشه. این که گاهی شما میشنوید تو روایات که مثلا تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یک ساعت تفکر از عبادت 70 سال بیشتره، این یعنی چی؟ ما میشینیم همینطوری فکر کنیم به چیزای بیخود، فکر کردن راجع به چی ارزشش از 70 سال عبادت بیشتره؟ این خودش موضوع واقعا یه بحث خیلی مفصلی است که یعنی چه تفکر یک ساعت. ما مکرر داریم که میگن یک ساعت فکر کنید بهتر از 70 سال عبادت. منظور تفکری است که به ما جهت میده، به ما راه رو نشون میده، تفکر در همین امور. این که گذشت ما رو به تقوا نزدیکتر میکنه، تفکر درباره همین اصولی که این چند شب من گفتم، به عمقش فکر کردن، به آثارش فکر کردن، زمینه برای انسان فراهم میکنه که به اینها عمل بکنه و مقابل وسوسه ها بایسته. وسوسه در مقابل الهامه، وسوسه به معنای شک و دودلی نیست، وسوسه یعنی این که اونجایی که شیطان آمده ما رو برده به یه سمت دیگه. خب اگر ما بخوایم این مسائل رو حل کنیم، یه بخش زیادیش با تفکره، باید فکر کنیم راجع به مسائل، فکر کنیم انتقام چیه، گذشت چیه، انتقام چه اثری داره، گذشت چه اثری داره. این فکر کردنها باعث میشه در درون ما یه میل و رغبتی به این فضائل پیدا بشه. بدون فکر که همینطوری این فضائل پیدا نمیشه. زمینه میل و رغبت درونی ما به این فضیلت ها و دور شدن از اخلاق زشت همین هست. لذا راجع به این مطالب فکر کنید، یه جور نباشه که این شبا از مسجد میرید بیرون و بعد این دهه دیگه اصلا اینا رو پروندهش رو ببندید بذارید کنار. نه، راجع به این مسائل فکر کنید، این افکار رو هی تو ذهنتون بیارید تا میل شما به اینا بیشتر بشه. خب یکی از آثار مهم عفو اینه که در انسان رو به تقوا نزدیک میکنه، انسان رو محبوب خدا میکنه. خدا آدم رو دوست میداره. چقدر خوبه ما چقدر داریم تلاش میکنیم محبوب خدا بشیم. خب به طبق نص قرآن این باعث محبوبیت نزد خداست، باعث نزول رحمت و برکت میشه، باعث عزت میشود. روایت داریم اینا، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید علیکم بالعفو فان العفو لا یزید علیکم الا عزا. عفو عزت میاره. عفو طبق روایت دیگه با از رسول گرامی اسلام طول عمر میاره. عجیبه، عفو باعث طول عمر میشود. من کثر عفوه مد فی عمره. این رو هم رسول خدا فرمودن، کسی که اهل بخشندگی زیاد باشه، بخشاینده باشه، از خطاهای دیگران بگذره، عمرش زیاد میشه. باز همینجا من یه پرانتز عرض کنم، شما این نگاه ها خیلی مهمه. انسان به منظومه معارف دین و معارف اهل بیت چجوری نگاه بکنه؟ گاهی وقتا یه بخش ها و یه گوشه هایی از کلمات ائمه رو بیان میکنن، توجیه و تفسیر نمیتونن بکنن. این به هر حال یه مقداری، ببینید ما توی یه سری روایات داریم، یه سری اعمال و کارهاست که میگن باعث طول عمر میشه، از جمله صله رحم، بر به والدین، نیکی کردن به پدر و مادر، یه سری اموره که اینا میگن باعث طول عمر میشه. در مقابلم یه سری مواردی ذکر شده که اینا باعث کوتاهی عمر میشه. جوانمرگی علل و اسبابی تو روایات براش ذکر شده که حالا اون خودش یه موضوع جداگانه ایه. خب این حالا چی هستن؟ این فلسفه این که تو بعضی از روایات این مسئله ذکر شده که این باعث طول عمر می شود، فلان عمل فلان کار، ببینید من فقط به یه جهتش اشاره می خوام بکنم. یکیش اینه، خداوند متعال در بعضی از کارها این اثر رو گذاشته، این اثر وضعی است که خداوند برای بعضی از اعمال ما گذاشته، یعنی این کار رو، این عمل رو باعث و علت برای سری اتفاقات قرار داده. همطور که چیزای دیگه علت هستن، اینم میتونه باشه. ولی یه مسئله ای که حالا اینجا من میخوام بگم، ببینید الان همه شما شنیدید، دکترها هم دارن میگن استرس، اضطراب از عوامل مؤثر در بیماری ها و مرگ و میره. هر چه اضطراب انسان بالا بره، مقاومت جسم ضعیف میشه. این از نشونه های تأثیر روح در جسمه. بخش زیادی از بیماری ها امروز بیماری های عصبی است. یکی نگاه میکنیم معدش درد میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، پیگیری میکنی ببینی ریشه عصبی داره. وقتی نظام و انضباط زندگی به هم بخوره، این رو جسم ما هم تأثیر میذاره. شما برید نگاه کنید، شنیدید واقعا بخش زیادی از بیماری ها امروز ناشی از اضطراب ها، افسردگی ها، تلاطم های روحی و فکری و افکار بیهوده و باطلی است که در ذهن ما میگذره. خب اگر اسلام توصیه به گذشت میکند، گذشت، اونم با اون سه مرتبه‌ای که من گفتم، پیگیری نکردن مجازات، یعنی از مجازات بگذره، برون آوردن و عالی‌ترین مرحلش از ذهن بیرون بردن. شما ببینید کسی که فکر انتقام تو ذهنش نباشه، کسی که ذهنشو درگیر اذیت و آزارایی که دیگران دارن بهش میکنن نکنه، این چقدر راحته، از اضطراب به دور، از استرس به دور، عمرش طولانی میشه، تردیدی در این نیست. همه اون اصولی که من گفتم و اصل بعدی که من میگم این توش هست. کسی که دنبال انتقام باشه، کسی که خیرخواه دیگران باشه، کسی که اهل محبت قلبی و مودت به دیگران باشه، حسادت توش نباشه، کینه و عداوت تو دلش نباشه، این نفس آرام داره، قلب مطمئن داره، ذهنش رو از امور جزئی پیرامون خودش دور میکنه. هی فکر کنه این امروز به من اونجا سلام کرد یا نکرد، فکر کنه اون دیروز رفت پیش اون چی گفت راجع به من، اون نمیدونم اونجا رفت با اون مثلا فلان ماشین رو خرید، اون رفت نمیدونم فلان خونه رو خرید، اون رفت فلان فرش رو خرید. اینا اضطراب و استرس ایجاد میکنه. چرا امروز انقدر زندگی ها از این امور توشه؟ ما برای اینکه به این اصول بیتوجهیم. تردید در این نکنید، اگر روابط ما بر اساس این دستورات و توصیه ها پیش بره، به خدا خیلی از مشکلاتمون کم میشه. این که پیامبر گرامی اسلام میفرماید عفو و گذشت، من کفر عفو مدفی عمره، این یک حرف کاملا قابل دفاع، منطقی، عقلانی، عقلاییه. آدمی که اهل گذشته از این اضطراب ها دوره. اثر دیگر علیکم، اینم باز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تعافو تسقط الذغائن بینکم، از همدیگه در گذرید، چینه ها از بین میرود، چینه ها از بین میره. خب این خود این که چینه ها رو از بین ببره، ببینید چقدر تو جامعه پیوستگی و پیوند ایجاد میکنه. ما اگر هر روزم کنار هم باشیم، این جمع هر شب هم باشه، خدایی نکرده تو دلای ما نسبت به هم مهر و محبت و عاطفه نباشه، چه میشه؟ این جامعه این پوسیده و پوکیده است. این پیوندهای اجتماعی اگر بین ما قوی باشه، میتونیم یه قدرتی باشیم در مقابل دیگران. ما در سیره اهل بیت زیاد این چیزا رو داریم، اثر تربیتی که در این مسئله نهفته است. من یه داستانی حالا برای بگم بتون، برای اینکه خسته نشید خیلی، شما حتما نام مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی رو شنیدید، از مراجع بزرگ و مطلق قبل از عرض به حضور شما 40-50 سال 60 سال قبل، فرزند ایشون رو به قتل رسوندن. اون کسی که فرزند ایشون رو به قتل رسونده بود، یک شخصی بود از مردم اهل سنت، سنی مذهب بود. خب اینو دستگیرش کردن، بردن زندان. همون شب ایشون دستور داد اینو از زندان آزاد کنن. فرزندش رو کشته بود، حق شخصی بود، گذشت. گفت از زندان آزاد کنن، این فرزندی دارد که امشب به هر حال دوری از پدر برایش سخته. همون شب اینو از زندان آزاد کردن. همه عشیره او، کسانی که با این پیوند داشتن، پیوند نسبی و سببی، با این که اهل سنت بود، همه اونها رو آوردن به مکتب اهل بیت. اینا آثار تربیتی است که عفو و گذشت میتونه توی جامعه داشته باشه. به هر حال همین مقدار راجع به عفو و گذشت کافی است و در آخرت که بماند. طبق روایتی از رسول گرامی اسلام، روز قیامت که می شود منادی ندا می دهد، کسی که اجرش به عهده خداست پس بره داخل بهشت بشه. من کان اجره علی الله فلیدخل الجنه. این فرمایش رسول خداست. فیقال من کان اجره علی الله. سوال میکنم چیه که اجرش با خداست، مزدش با خداست؟ ندا میرسد العافون عن الناس فیدخلون الجنه به غیر حساب. کسانی که از خطاها و اشتباهات مردم در میگذرند و اونها بدون حساب وارد بهشت میشن. فیدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب و کتاب، بدون محاسبه. ما اینو برای صابران هم داریم، صبر کنندگان، کسانی که اهل صبرن، اونا هم از کسانی هم که بدون حساب داخل بهش میشن. یکی از کسانی که یا از گروه هایی هم که بدون حساب داخل بهشت میشود، العافین عن الناس. العافون عن الناس. خب این آثارش در دنیا، اونم آخرت. این دیگه ما ایم که باید انتخاب کنیم، میخوایم خسرت دنیا و آخره بشیم، میخوایم زندگی تلخ ناآرام در سایه اضطراب، در سایه کینه، در سایه حسد داشته باشیم، یا یک زندگی آرام با آرامش، با روح آرام زندگی کنیم و اول مردنمونم آرامش منتظر شروع بشه تا برسه به قیامت. اصل پنجم که دیگه آخرین اصله، اصل انصافه. انصاف در مقابل تعصبه. انصاف یعنی این که انسان به نفع دیگران از تعصبی که نسبت به خودش یا خیشاوندانش یا حزبش یا گروهش داره دست برداره. این خیلی مهمه. به خدا آدم گاهی نگاه میکنه، رمز جاودانگی قرآن و مکتب اهل بیت رو هر روز بیشتر بهش پی میبره که چرا این مکتب، چرا قرآن اینقدر جاودان است. چون این دستورات را خدایی داده که اعرف است به انسان از همه. خدا این انسان رو خلق کرده، میشناسه، اهل بیت میشناسن مشکلات و گیرش رو، میدونن کجاست، راهش هم نشون دادن. انصاف، انصاف توی بعضی از تعابیر، مطالب، نوشتجات یا حتی تو بعضی روایات بعضن مساوی با عدل معرفی شده، در حالی که انصاف غیر از عدله. من عدل رو دربارش صحبت کردم، اون یه اصل دیگه است. انصاف زمین ساز عدله. کسی که انصاف داشته باشه میتونه عدالت بورزه، کسی که انصاف نداشته باشه اصلا عدالت هم نمیتونه داشته باشه، نمیتونه رعایت حقوق دیگرانم بکنه. انصاف مقدمه عدالته. حالا من یه خورده توضیح بدم این اصل رو، دیگه خیلی ناچارم خلاصه بگم، متاسفانه وقت نیست. انسان بالاخره یه علاقه هایی تو زندگیش داره، مخصوصا به خویشاوندانش، به فرزندش، به پدرش، به مادرش، به همسرش، به بستگانش و اون گروه، قبیله، حزب، حالا یا گروه اجتماعی یا گروه سیاسی، خود به خود یه تعلقات و علاقه های انسان داره. دیدید که دو نفر که با هم دوستن اینم زیاد اتفاق میفته، یکی دعوا میکنه تو خیابون، اون یکی پا میشه میره دفاع میکنه از اون، کاری نداره این دعوایی که این کرده، این دعوایی که این داره الان میکنه، این به حق یا ناحق، چون دوستشه وارد دعوا میشه، چاغورم گاهی میکشه و میفتن به جون هم، یه دعوای خدایی نکرده خونینی پیش میاد. این تعصبه. این که کسی به یه گروهی وابسته است، به یه حزبی وابسته است، چون این گروه این نظر رو دارد، ولو حق نیست، من باید از این گروه دفاع کنم، این میشه تعصب. چون این گروه دارن به اون حمله میکنن، منم باید حمله کنم، ولو اون که ته دلم هم میدونم این سزاوار این حمله نیست، این میشه تعصب. انصاف مقابل تعصب، تعصبه. انصاف یعنی کسی را که شما حق میدانید حق رو به او بدهید. امیر المؤمنین میفرماید و من الانصاف ان یقبل الحق لو بان له. این از انصافه که انسان وقتی حق براش آشکار میشه حق رو بپذیره. و چقدر ما تو این روابطمون این مشکل رو داریم. انصاف یعنی گذشتن از خود، از نیمی از خود. ببینید اتفاقا جالب اینه، لغت انصاف از ریشه نصفه، به معنای نیم. انصاف از نصف. انصف مثلا فلان ظرف را، یعنی اینو دو نصف، دو نیم کرد. انصاف در گفتار و رفتار یعنی اینکه انسان خودشو دو نیم بکند. دو نیم بکنه یعنی چی؟ یعنی نیمش رو بده به دیگران، یعنی دیگران رو هم ببینه، یعنی خودشو فقط نبینه، تعصبات خودشو فقط نبینه، علاقه های خودش رو فقط نبینه. و چقدر ما امروز به این مسئله نیازمندیم، به انصاف. در گفتار، در رفتار، اگر این اصل حاکم بشه، اگر تو روابط اجتماعی ما انصاف حاکم بشود، که متاسفانه کم است، خیلی از مشکلات حل میشه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماید قل ما ينصف اللسان فی نشر قبیح او احسان. کم اتفاق میفته این زبان انصاف به خرج بده در مورد یک خوبی یا بدی. یک خوبیای رو ولو از به هر حال یک کسی صادر شده، یه آدمی است که حالا ما خوشمون نمیاد، خوبی داره اما ما کتمان میکنیم. یا دشمنی است. مخصوصاً رو این تأکید شده انصاف در رابطه با دوست و دشمن. یه کسی باش دشمنیم، دشمن یه کاری کرده، یه ستمی کرده، ظلمی کرده، ما بیاییم بگیم که خب حالا که این دشمنه پس دیگه ما مستحقیم هر چی میخواییم بهش نسبت بدیم، این خیلی خطرناکه. این خارج از اون چیزهاییست که به ما دستور داده شده. یه کسی ما ازش خوشمون نمیاد، اصلا یک فرض کنید یه مجرم، الان فرض کنید یه مجرمی رو گرفتن بردن تو زندان به جرم مثلا فرض بفرمایید آدم کشی، به جرم مواد مخدر، خب در حدود جرمش باید مسائل پیگیری بشه، اما اینکه شما از این محدوده برید توی چیزهای دیگه که اصلا به شما مربوط نیست، این خارج از انصافه. در مورد منافقین که این همه جنایت کرده بودن، این همه جنایت کردن منافقین، من یادمه امام رحمت الله علیه یه جایی به امام گزارش دادن که اینها میرن این منافقین رو که میگیرن وارد یه حوزه هایی میشون که اینا اصلا به هر حال امام به شدت جلوی این ایستادن. حالا منافق بوده خیلی خوب، اما بیای بگی این خدای نکرده زناکار، شرابخار، هر چی زشتی تو عالم بخوای نسبت بدی، این یعنی خروج از انصاف. ما حق نداریم با هر کسی که نمیپسندیم با تعصب برخورد کنیم، باید منصف باشیم حتی نسبت به دشمنمون در حدی که به نظرمون اشکال داره اشکالشون میگیم، اما فراتر از اون این چیزیست که شرع نمیپسندد. بحث راجع به انصاف زیاده، من باید زودتر عرضم رو تمام کنم و جمع کنم، شما رو خسته نکنم. از کسانی که نباید ازشون انتظار انصاف داشت که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، وارد شده. عجیب، امیرالمؤمنین راجع به این چند تا واژه‌ای که من این چند شب صحبت کردم، راجع به عدل، راجع به عفو و راجع به انصاف، دریایی از مطالب امیرالمؤمنین بیان کرده. اگر راجع به عدل تأکید میکنه، راجع به عفو هم تأکید میکنه. اگر راجع به عفو هم تأکید میکنه، راجع به انصاف هم تأکید میکنه. میفرماید سه گروه، سلاستون لا ینتصفون من سلاسه ابدا، سه گروه، از سه گروه نباید انتظار انصاف داشته باشن. یک، العاقل من الاحمق، والبر من الفاجر، والکریم من اللئیم. آدم خردمند از آدم بیخرد نادان، آدم نیکوکار از آدم نابکار، و آدم با شرافت از آدم پست و لئیم. از این روایت میشه استفاده کرد. سه گروه هم که اهل انصاف نیستن، یک بیخردان و همقا، اونایی که احمقان اهل انصاف نیستن. دو، نابکاران. و سه، انسان‌های پست و لئیم. و آثاری که برای انتقام ذکر شده باز عجیبه، دقیقاً نظیر و شبیه آثاری که من برای عفو الان گفتم برای عرض به حضور شما این وصف هم ذکر شده. ببینید اینا همه کلمات امیرالمؤمنین. الانصاف یستدیم یستدیم المحبه، الانصاف یستدیم المحبه، الانصاف یؤلف القلوب، الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. معنای اینا چیه؟ انصاف اختلاف را از بین میبره و ائتلاف ایجاد میکنه، انصاف قلوب را به هم نزدیک میکنه، انصاف دوستی ها رو دوام میبخشد. این یعنی چی؟ یعنی مستحکم شدن پیوندهای جامعه. میخوان جامعه همون مستحکم بشه، ید واحده بشه، باید انصاف توش حاکم بشه. طول عمری که در عفو گذشت گفتم برای انصاف هم ذکر شده است. راحت و آسایشی که در عفو گذشت گفتم در انصاف هم ذکر شده. امیرالمؤمنین میفرماید الانصاف راحتون. کسی که انصاف داشته باشه در آسایش، انصاف مایه آسایشه. اگر انصاف مایه آسایش باشه موجب طول عمر و دوام عمرم هست، موجب نزول رحمت الهی است، به تقوا نزدیکتره و در آخرت هم باز اجر و مزدی که برای منصفان ذکر شده بسیار است و بی حساب. من از مطالبی که این چند شب گفتم یه دو سه دقیقه یه جمع‌بندی میکنم و عرضم رو تمام میکنم. پنج اصل به خاطر داشته باشید. اصل خیرخواهی، توضیح دادم خیرخواه هم باشیم، خوبی هم رو بخوایم، همه همسران، پدران و مادران، فرزندان، دوستان، همشهریان، هموطنان، هم نوعان خیرخواه هم باشیم. اینا اصولی است که اهل بیت به تعلیم الهی به ما یاد دادن تو رابطه‌مون با هم. گزینشی هم نباید باشه، با همه با خیرخواهی رفتار کنیم، اهل محبت و مودت باشیم، در دلمون هم دیگر رو دوست بداریم و این رو در رفتارمون هم نشون بدیم. البته استثناءاتی داره، هیچ کس نمیگه شما مودت به دشمن چین توزی که کمر به قتل شما بسته داشته باشید. سه، به عدالت رفتار کنیم. یعنی چی؟ یعنی پارو حقوق یکدیگر نذاریم، حقوق یکدیگر را محترم بشماریم، به یکدیگر ستم نکنیم. چهار، اگر هم کسی ستمی کرد، اگر امکان دارد عفو و گذشت بکنیم. و پنج، اهل انصاف باشیم. این پنج اصل بنیادین مهم در روابط اجتماعی است. این پنج تا رو بنویسید، تو اتاقتون بذارید، تو محل کارتون بذارید. بدانید اکثر اینها دوست و دشمن ندارد، فامیل و غیر فامیل ندارد. بدانیم اینا تو دنیا و آخرت به کار ما میاد. اگر میخوایم به خدا نزدیک بشیم همه اینها ما رو به خدا نزدیک میکنه و خداوند با این دستورات خواسته ما تکامل پیدا کنیم. تکامل ما، پرواز ما، اوج ما، نزدیک شدن ما به خدا با این راه ها مقدور است. این همه سفارش، این همه پیامبر می‌فرماید نزدیکترین شما به من در روز قیامت نیکوکارترین شماست، خیرخواهترین شماست. اینا رو همه داریم تو روایات. با انصافترین شماست، اینا رو همه رو داریم. عادلترین شماست. خب مگه ما نمیخوایم نزدیک به رسول خدا باشیم؟ خب این راهش. مگه ما نمیخوایم به مقام قرب الهی برسیم؟ خب اینا رو محبوب خدا میکنه ما رو، ایناست که ما رو محبوب خدا میکنه. چی دنبال چی میگردیم؟ بیراهه داریم میریم. ایناست که جامعه ما رو به پیشرفت میرساند، ایناست که ما رو به سرمنزل مقصود میرساند، ایناست که عذابهای برزخ و قیامت ما را کم میکند، ایناست که در برزخ و قیامت ما رو راحت از مسیر عبور میکند، عبور میدهد. این پل صراط ماست، پل صراطی که ادق من الشعر به تعبیر امیر المؤمنین و احد من السیف، در توصیف پل صراط گفتن ادق من الشعر و احد من السیف، باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر. مکرر حضرت آیت الله نور مفیدی تو همین مسجد گفتن گمان نکنید پل صراط این است که روز قیامت یک پلیست که شما مثل بندبازها باید از رو اون پل رد بشید. خب اگه اون باشه بندبازها که از ما بهتر میتونن برن، کدوم ما میتونیم بیایم از رو اون پل رد بشیم؟ پل صراط همین زندگی ماست. ما الان داریم از رو پل صراط رد میشیم، همین الان داریم در مسیری حرکت میکنیم که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تره. چرا؟ چون در جایی که باید خیرخواه باشیم سخته، اونجایی که حسادت ما گل میکند بخوایم خوبی دیگرانو بخوایم، از خوبی دیگران خوشحال بشیم سخته. این تیزیش همینه. اونجایی که باید عدالت بورزیم و حق کسی رو ضایع نکنیم سخته. اونجایی که باید گذشت کنیم نمیتونیم سخته. همه این پنج اصل پل صراط ماست. پل صراط از ابتدای زندگی ما تا انتهای زندگی ماست. پل صراط همینی که الان ما داریم هر روز عروش عبور میکنیم و هر روز بارها از روی این پل به اعماق دره جهنم سقوط میکنیم و دوباره تا خودمونو بخوایم بکشونیم بالا سخته. و چقدر ما هر روزه هی میریم راه میریم یه خورده میریم جلو از اون بالا میافتیم پایین. این سقوط ها و بالا آمدن ها وقت ما رو میگیره، زندگی ما رو تباه میکنه. یه وقت میبینیم 50 سال عمر کردیم، آخرش همون سر جای اولیم، اول پلیم. کسی که مراقب باشه از روی این پل داره میرود به جلو میره، اما اگه قرار باشه شما توی مسیر هر روز هی بیفته پایین دوباره به زحمت دست رو بگیری بیاری بالا، دوباره فرداش بیفتی تا آخر باید همون جایی که بودی بمونی دیگه. این پل صراط ماست، اینه که ما رو میتونه تو این دنیا و آخرت رستگار بکند. نکند امشب که شام قریبان امام حسین تمام میشود، شام قریبی حسین تمام شروع بشه. شام قریبان حسین میگیریم، اما اگر قرار باشه از فردا همون آدمی که بودیم باشیم، نمیخوام این حرفای من شما رو ناامید و ناراحت بکنه، ولی امیدوار باشید، دعا بکنید، مراقبت داشته باشیم هممون، با مراقبت با توجه زندگیمون رو پیش ببریم. شام قریبی حسین از امروز تا سال دیگه شروع نشود. اگر میخوایم با حسین زندگی کنیم، این راهش، این راه ما رو به سرمنزل میرساند. امیدوارم خداوند متعال به حق این جلسات، به حق این عشقها، به حق این گریه ها، به حق این توسلات، این راه را به ما نشان بدهد و عبورش رو برای ما آسان کنه و به ما توان و قدرت عبور از این پل باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر را عنایت کند. یک کلمه هر جا که انسان از پوسته خودخواهی بیرون بیاد، هر جا که منیت رو زیر پا بذاره، قدر مشترک همه این اصول پنجگانه اینه: انسان اینقدر خودخواه نباش، اینقدر به فکر خودت نباش، اینقدر همه چی رو بر مدار خودت قرار نده، اینقدر هی من نکن. انسان تو باید برای این که بال پرواز پیدا کنی باید از خودت بیای بیرون، بهی خیرخواه دیگران بشی. اول از همه باید عبودیت تسلیم خدا بشی. این پیشانی رو باید بر خاک بسایی، در مقابل خدا خودت رو زبون بدانی. باید این یادت نره هیچ وقت. اول از همه این، برای بیرون آمدن از پوسته خودخواهی باید خیرخواه دیگران باشی. باید دلت دوستدار دیگران باشه، به دیگران دوستی تو نشون بدی. باید حقوق دیگران رو رعایت نکنی به خاطر چند سباه دنیا و چند قران مال دنیا و مقام دنیا. باید از دیگران بگذری، باید در رابطه با دیگران انصاف داشته باشی. اینا همه ما را مثل اون کرم ابریشم از اون پیله بیرون می آورد و پروانه ای می کند که می توانیم دنیا را ببینیم. امروز تقریبا طبق بعضی از نقل ها ظهر و طبق برخی از نقل ها فردا، بعضی ها گفتن بعد از واقعه کربلا یک روز، بعضی ها گفتن دو روز بعد، عمر سعد دستور داد این کاروان حرکت کند به سمت کوفه. البته سر سید الشهدا رو همون روز دیروز عصر با پیک فرستاد به سمت کوفه. میدونید روز عاشورا فقط سر سید الشهدا رو همون تو صحنه جدا کردن، بقیه سرها جدا نشده بود. اما بعد از این که اون واقعه گذشت و تمام شد و سر رو فرستادن، عمر سعد دستور داد بقیه سرها رو هم از بدنها جدا کنن. شروع کردن به بریدن سرها، سرها رو یک به یک بریدن. 72 سر نگه داشتن. وقتی که میخواستن حرکت بدن، این سرها رو بر این نیزه ها کردن. دستور داد کاروان حرکت کنه. این کاروان زن و بچه توش بود، امام زین العابدین بود، زینب کبرا بود. اومدن اینها رو از کنار کشته ها و بدنه های پاره پاره عبور دادن. تو مقاصد نوشتن وقتی اینا اومدن از کنار کشته ها عبور کنن، مثل برگ خزان خودشون رو از روی چتران به پایین انداختن. هر یک کشته ای رو به بغل گرفته است. زینب چشمش به پیکر بی سر و برادر افتاد. راوی میگوید من هر چیز واقعه عاشورا یادم رفته باشه، این یادم نمیرود که وقتی زینب چشمش به پیکر بی جان برادر افتاد، فریاد زد وا محمدا، وا محمدا، هذا الحسین بالعراء مقطع الاعضاء. یا محمد، این حسین توست، این حسین توست که برهنه تو این بیابان افتاده، این حسین توست که اعضای بدنش قطعه قطعه شده است. من یه چند تا دعا هم بکنم، چون این چند شب فرصت دعا نمی شد. انشاءالله این دعاها به هدف اجابت برسد. خدایا تو را به حق امام حسین قسم می‌دهیم، به همه ما توفیق پیروی از راه امام حسین عنایت بفرما. خدایا این مجالس و محافل را وسیله خلاصی ما از رذایل اخلاقی قرار بده. خدایا تو را به خون مظلوم کربلا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا در دنیا و آخرت دست ما از دامان محمد و آل محمد کوتاه مگردان. خدایا قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. گرفتاری های مختلفی که مردم دارن، حوائج مشروعی که مردم دارن، گرفتاری زیاد دارن، بیماری، نمیدونم مسئله اشتغال، واقعا گرفتاری تو مردم زیاده. خدایا به حق امام حسین گرفتاری همه را برطرف بفرما. خدایا دشمنان اسلام، دشمنانی که به نام دین دارن ضربه میزنن، مخصوصا داعش ریشکن بفرما. خدایا گناهان همه ما ببخش و بیامرز. کسانی که تو این جلسات خدمت کردن، بانیان، اونهایی که خدمت کردن، اطعام دادن، کسانی که بانی اطعام شدن، هیئت امنا، خدایا همه اینها را با امام حسین و بر سر سفره امام حسین مهمان بگردان. کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه، انباد، شهدا، خدایا از این مجالس بهرمند بگردان. خدایا سایه بلند پایه علمای اسلام، به خصوص حاضر در مجلس حضرت آیت الله نور مفیدی، بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا خدمتگزاران دین و قرآن و مملکت، به ویژه مقام معظم رهبری، مؤید و منصور بدار بالنبی و آله.